سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
از خدای سبحان طلب و تمنا میکنیم که جبهه مقاومت و مبارزان فلسطینی و خصوص حماس رو در برابر اسرائیل قاسم قصاب و مجموعه استکبار جهانی که همه جوره از اون حمایت می کنند پیروز گرداند به انشاءالله. جهان اسلام بلکه جهان بشریت از شر صهیونیسم رهایی و نجات پیدا کند. استحضار دارید که کرسی که انشاءالله و به فضل الهی برگزار خواهد شد تحت عنوان نسبت معنویت به عرفان اسلامی با تأکید بر اندیشه عالم ربانی سالک توحیدی و دانشمند ذوفنون علامه حسن حسنزاده آمولی است که انشاءالله با ارائه برادر عزیز و گرانمایه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی فضلی استفاده خواهیم کرد و با نقدهایی که برادر بزرگوارمون جناب استاد دکتر شاکر نژاد عزیز خواهند داشت همه ما و شما بهره های لازم رو خواهیم برد. من قبل از ورود به این بحث لازم هست یکی دو تا نکته خیلی مختصر رو چون یه مقداری هم زمان گذشت تطویل ندم و البته از محضر همه عزیزان چه عزیزانی که در محضرشون به شکل حضوری هستیم و چه عزیزانی که در فضای مجازی شرف حضور دارند بابت این تأخیر عذرخواهی میکنیم و بابت حضور عزیزان هم متشکریم. نکته اول، علامه حسنزاده رضوان الله تعالی علیه خودشون تجسم عینی و تشخص معنویت ما به اسلامی هم در حوزه های نظری معنویت صائب هم در حوزه های عملی و سلوکی معنویت صادق و صالح، معنویتی که علامه در حوزه نظر و عمل ارائه دادن معنویتی است که ذو مراتب و با امتداد طولی تشکیکی از معنویت فقهی متشرعانه تا معنویت اخلاقی فاضلانه و تا معنویت عرفانی واصلانه که یک معنویت حبی مبتهجانه پویا و پایاست و در این حال معنویتی که دارای سباق و سبقه اجتماعی و تمدنی است و در واقع این عنوانی که انتخاب شد نسبت معنویت با عرفان در واقع عنوان مندمج در همه معنویت و عرفان به شکل اندماجی در واقع در اون قاموس تفکر علامه حسن‌زاده رضوان الله تعالی علیه قابلیت تعریف، تبیین و توصیف و توصیه داره. جناب آقای دکتر فضلی هم همه همشون رو بر این قرار دادن با الهام از مباحثی که علامه حسن‌زاده که در قالب مباحث نظری در حوزه‌های معرفتی و چه در قالب تمثیل‌هایی که حالا بحث تشبیه معقول و محسوس در قالب تمثیل فرمودن این رو در واقع استیاد کنند و از اون ره گذر ایشون مدعیان که یک تعریف نو و جدیدی از معنویت رو ارائه فرمودن و این برای همه ما با توجه به اینکه از معنویت حتی معنویت اسلامی تا چه رسد به معنویت به معنای عام و مطلق کلمه یعنی معنویت به شرط لا تعاریف گوناگونی ارائه شده. تو همین معنویت به شرط شی هم ما تعاریف مختلفی داریم، هنوزم که هنوزه شاید عزیزان استحضار داشته باشند ما به یک تعریف جامع مانع یا به تعبیر متعارف منطقی اونچنان که باید و شاید دست نیافتیم. لذا خود این تعریف خیلی مهمه که انشاءالله ما در واقع استفاده خواهیم کرد. من در واقع نکته دوم رو هم تو همین نکته اول ناظر به آنچه که در مقاله‌ای که آقای دکتر تدوین کردن، مقاله‌ای که این رو ما به فصلنامه علمی پژوهشی هم ارائه شد و در اونجا هم انشاءالله منتشر خواهد شد، این بحث مطرح شده و در ارائه در نقد و بررسی ها و پاسخ هایی که خواهند داد هم این مقاله برای این بازه زمانی و هم انشاءالله بعداً به تفصیل و مبسوط سیر استکمالی خودش رو داشته باشه. نکته پایانی ارائه این کرسی به مناسبت همایشی که ما برای علامه حسن‌زاده آملی تحت عنوان فلسفه معنویت با تأکید بر آراء علامه حسن‌زاده رضوان الله تعالی علیه خواهیم داشت و انشاءالله اول آذر هم برگزار خواهد شد و پیشینه این کار در قالب‌های مختلف گفتگوها، مقالات، نشست‌ها، کرسی‌ها که از جمله اونها همین کرسیه که داره برگزار میشه قبل از همایش خواهد بود. یعنی در واقع این کرسی معطوف به اون همایشی است که انشاءالله پیش رو خواهیم داشت. به همین دلیل با تأکید بر اندیشه علامه حسن‌زاده این مقاله شکل و شاکله پیدا کرد و ارائه خواهد شد. خب من بیش از این تصدیق ندم، انشاءالله بتونیم هرچه بهتر و بیشتر از ارائه دهنده و ناقد محترم و بعد هم حضار عزیز و گرامی نکاتی که دارن، پرسش هایی که دارن، احیانا نقده هایی دارن، تکمیله هایی دارن، این ها را هم میتونن بنویسن، هم میتونن بیان بکنن که در این جلسه انشاءالله به اونها هم پرداخته بشه. خب اگه اجازه بفرمایید جناب آقای دکتر فضلی 20 دقیقه تا نیم ساعت فرصت دارید که به هر حال اصاره و خلاصه مقاله خودتون رو به خصوص اون تعریفی که از معنویت ارائه شد رو با تبیین هایی که خواهید داشت ارائه بدید که انشاءالله ما استفاده کنیم. بعد هم در محضر جناب آقای دکتر شاکر نژاد عزیز هستیم در خدمت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم، امیدوارم همه
سلام
فعل عنایت بقیت الله العظم مهر مولای امیر المومنین علی علیه السلام باشید و پر از عافیت و سلامت در دنیا و آخرت. خب بحثی رو که ما میخوایم مطرح کنیم خدمت اساتید و خدمت دوستان تا از نقطه نظر استاد محترم جناب آقای دکتر شاکر نجات و از جمله با پرسش ها و نقد هایی هم که عزیزان حاضر انجام میدن، من سعی میکنم از همه این نقطه نظر و کمال استفاده رو داشته باشم. خب چنان که میدونید سال ما در حقیقت سال اصلی ما در مورد نسبت معنویت به عرفان اسلامی هست و با توجه به این که این نسبت بحث این نسبت کار دشواری هست، خود جناب دکتر شاکر نجات کاملا بر این مسئله احاطه کامل دارن و هم تحقیقات گسترده‌ای داشتن و هم نشست‌های مختلفی رو حضور داشتن، بنده میخوام اینجا در حد نیم ساعت کمتر بیشتر بتونم این بحث رو به نتیجه برسونم. خیلی خوبه، چون این سوال نسبت در حقیقت به سه تا سوال تبدیل میشه. این سه تا سوال خیلی مهمه. یکی نسبت معنویت مطلق هست با عرفان اسلامی، دومی بحثش نسبت معنویت اسلامی هست با عرفان اسلامی، و در نهایت ما میخواییم نسبت معنویت عرفانی با عرفان اسلامی رو بررسی کنیم. و این به نظر من این سپرسش برای همه محققان ارزشمند هست و جا داره که هر کدوم از این سوالات رو مقاله مبسوط تحقیقات مفصلی در این مورد صورت بگیره، تا اینکه به فرموده جناب دکتر رودگر خود معنویت به ما و معنویت یک تعریف مشخصی برای خودش بگیره و متعین بشه. خب نکته ای که اول میخوام آغاز کنم این استش که معنویتی که امروز در مجامع علمی کلید واژه شده، از نگاه‌های مختلفی این رو بررسی کردن. اول معناش رو، بعضی ها سیر تطور معنایش رو در قرون متمادی مورد بررسی قرار دادن، بعضی از آثار، بعضی ها هم با واکاوی لغوی به معنای اصطلاحیش دست پیدا کردند. من کاری به این دو روش اصلا ندارم، میخوام ببینم که از چرایی خواسته و خواسته های بشری جهان امروز از معنویت گامی بردارم، پلی بردارم به این که به تعریف معنویت برسم. یعنی با توجه به که این اومانیسم در جهان معاصر بسیار تفکر قالبی هست، میخوام ببینم که این انسانی که الان دنبال معنویت است در جای جای جهان چرا دنبال معنویت. خب اینها رو که من میگم خیلی مختصر میگم، تو مقاله مفصل، یعنی در مقاله که دادم اندک مفصل، در کتابی که دارم تقریبا بسیار بیشتر از این چیز استش که تو مقاله هست. امیدوارم که بتونم حق مطلب رو تا اینجایی که اطلاع دارم خدمت عزیزان عرض بکنم. اولا این که
چه کتابی
پیشنگاره های معرفت چیز نسبت بین علم سلوک و امور همگن، مشغول هستم در حال نگاشم، ولی یعنی بخشش رو نوشتم و بخشش رو در حال نوشتنم. بشر امروز به صورت فراگیر با گونه های متنوعی از رویدادهای تلخ مواجه است و لذا به بلای رنج مبتلا است. این رنج یکی از مسائلی است که در انسان وجود، چه دارا باشه چه ندار، به این درد مبتلا هستش و لذا تمام تلاش او است این استش که از تشویش ها و به استراب هایی برآمد از رنج خودش رو بیرون بکشه و رها کنه. ما الان کاری به اقسام رنج و خواستگاه و ماهیت اینا رو نداریم، اما سوالمون این هستش که این سوال برای من خیلی مهمه، خواستگاه و حامل این همه رنج چیه در آدم، در انسان؟ آیا بود مادی او هستش یا بود فرامادی اوست؟ در من، یعنی من واقعی، در من چیست که ریشه این همه رنج ها باشه؟ اصلا من چیست؟ من واقعی کیست؟ خود واقعی من چیست؟ اینجاست که بشر در صدد این نکته که میگم بیس کار بنده است. اینجاست که بشر معاصر در صدد خودپیدایی و خودیابی بر اومده. من چیکار کنم که از خود بیگانگی و خود فراموشی نجات پیدا بکنم و به از ورطه پژمردگی و بیهودگی در بیام و به خودیابی و خودپیدایی برسم؟ این سوالی هستش که در جای جای جهان با توجه به اندیشه‌ای که وجود داره، اندیشه‌های مختلف، من چیکار کنم بهش برسم؟ در نهایت ببینید آیا عرفان هم به این مسئله توجه داره یا نداره. ولذا علامه حسن‌زاده خدا غریق رحمتش بفرماد توی کتاب معرفت نفس، اصلا اساس کتاب معرفت نفسش با همین پرسش آغاز شده: من کیستم؟ من کجا بودم؟ من کجا هستم؟ من به کجا میروم؟ آیا کسی هست که بگوید من کیستم؟ جملات خود از آغازست. آیا همیشه در اینجا بودم که نبودم؟ آیا همیشه در اینجا هستم که نیستم؟ آیا به اختیار خود آمدم که نیامدم؟ آیا با اختیار خود هستم که نیستم؟ آیا به اختیار خود میروم که نمیروم؟ از کجا اومدم؟ به کجا میرم؟ کیست این گره را بگشاید؟ بعد توصیف میگنه، میگه، میفرماد که چرا گاهی شاد و گاهی ناشادم، از امر خندان و از دیگری گریانم. بعد میگه هر گاه در مقابل آینه میستم سخت در خود مینگرم و به خود فرو میروم که تو کیستی و به کجا میروی؟ من چرا بیخبر از خیشتنم؟ من کیم تا که بگویم که منم؟ گاه انسان و گاه انسانم و گاهی حیوانم، گاه افرشته و گاه اهرمنم، گاه چون جغده که ویران نشین، گاه چون بلبل مست چمنم. خب این سوالاتی هستش که به علاوه مفصلشون به من گزیده یزین. خب طبیعی هستش این نشست و مقاله در صدد پاسخ به همه حیثیت من کیستم نیست، امر طبیعی هستش. ما میخواییم پرسش من کیستم رو به یک حیث سوق بدیم که آیا من جز آنچه که در مقابل آینه خودم رو میبینم فراتر از او، ورای او چیزی هست؟ اصلا من واقعی من چی هستش که سرچشمه این همه دردها و خواسته های فرامادیست؟ شادی، رنج، بلا، درد دل، افسردگی ها، پژمردگی ها. خب بشر امروز بلای در اولین گام مطالعاتش در میابه که نمیتونه من واقعیش همین بعد مادی و جسمانی باشه. چرا؟ چون اصلا این خواسته هایی که من گفتم، ابتلاعاتی که گفتم، با این بعد اصلا تناسب نداره، این اختلالات با این تناسب نداره. فلذا در فکر این هستش که چیکار کنم که من به بعد فرامادی خودم برسم. پس یک بعدی باید داشته باشم، ولی باید اثباتش کنم. برای اثبات هم نه روش حکیمان و فلاسفه رو در دست گرفته، مثل به اصطلاح از روش از حد وسط علم و ادراک استفاده کرده، نه از علوم تجربی مثل رویاهای صادقه استفاده کرده. نه، گفت من به دنبال یک نقطه ورودی هستم به اون بعد فرامادی که مشکل منو حل کنه. به دیده ی بشر امروز اون نقطه ورودی ما به بعد فرامادی از حیث معنویتی که میخوایم، از حیث خودپیدایی که میخوایم، آرامش پایدار. نیاز انسان به آرامش پایداره. مرهمی که بر رنج‌های او هست آرامش پایداره. حالا آرامش چیه؟ اینا همه رو مختصر دارم عرض بکنم. در حقیقت آرامش یک ویژگی اخلاقی احساسی است. من از منظر عرفان تعریف نمی کنم، من از عرفان یه تعریف دیگه ای داره. یک ویژگی اخلاقی احساسی است که ذهن با تکیه به یک حقیقتی، با تکیه به یک احساسی، خودش رو از تعارض درونی و بیرونی با خودش یا با دیگران چهار میکنه، نجات میده، رها میکنه، خلاص میکنه. بعد با این حد وسط، یعنی آرامش، برهان اقامه میکنه. من دارم از زبان خودم، تحلیل خودم دارم این برهان اقامه میکنم، اما از پنجره نگاه بشر معاصر دارم این مسئله که هر انسان آرامش داره، هر آرامش فرامادی هست، پس هر انسان جنبه فرامادی داره. البته این برهان رو توضیح دادم توی مقاله. بعد میفهمید که این جنبه فرامادی چیه. اسمشو ما ادبیاتشو میذاریم، در زبان ادبیات خودمون میذاریم روح، نفس. حالا روح و نفس چه تفاوتی داره کار ندارم. در حقیقت در میابد بشر معاصر که خود واقعی او، خود حقیقی او، بود فرامادی اوست، که بود فرامادی او روح اوست، حقیقت او روح اوست، من واقعی او روح اوست. بعد حضرت علامه احسن‌زاده در معرفت نفس چندین صفحه یک پرسش و پاسخی رو مطرح میکنه که آغازش رو من این جمله رو میگم و خود عزیزان نگاه کنید. اگر کسی در سرای شما بپرسد کجا میدوی، جواب به مسجد سبز میدان میروم. همون سبز میدانی که از دعای حسن‌زاده تدریس میفرمود، همین معرفت نفس تدریسی. بعد شروع میکنی جملات رو سه چهار صفحه که من جا خلاصش کردم، یکی دو صفحه خلاصش کردم، ولی اونجا مفصل ریز به ریز تا اینکه دست شما رو میگیره میگه پس اون حقیقت وجود شما، اون بود فرامادی شماست، اون بود روحی و نفسی شما. اون حتما اون قسمت رو بخونید، خستم نمیشید، به دلیل اینکه اون ادبیات شیرینی که از دعای حسن‌زاده بسیار، یعنی اون کتاب در حقیقت برای تفسیر خود واقعی انسان نوشته شده. معرفت نفس پایه کارش هم همین. صفحش هم خدمتتون عرض میکنم، تو جلد یک صفحه 48 به بعد از دعای حسن‌زاده این رو میفرماید. و بندم خواهد از این تحقیق، پایه تحقیق بندم و اندیشه از دعای علامه حسن‌زاده است. خدا ولی رحمتش بفرماید. خب حالا سوال این استش که اگر اصل وجود من، من حقیقی، خود واقعی، بود فرامادی است، من چیکار کنم که به درمان رنج ها بپردازم، پاسخ به خواسته های خودم بدم، چجوری ریشه یابی کنم این خود این رنج ها رو، این خواسته ها رو مورد تحلیل قرار بدم؟ سرمایه درون انسان اصلا چیه که بتونه به اینها پاسخ بده؟ اینجاست که بحث مطرح میشه. حالا من تعارضم اینجا کاری ندارم، انواع تعارضم اینجا نوشتم، کاری به این تعارضات ندارم. اینجاست که انسان میگه که من برای اینکه در درون خودم، در روح خودم، در جان خودم پاسخ به رنجهای خودم بدم و اون رنجها رو از خودم دور کنم، به فکر شکوفایی خود واقعی برمیاد. یعنی هم خود پیدایی و بعد خودیابی، بعد خود شکوفایی. سه تا نکته یا دو تا نکته، خودیابی و خود پیدایی و آنگاه به خود شکوفایی برسه، ظرفیت های شناختاری، انگیختاری و زیستاری خودش رو به فعلیت برسونه، به رنج های خودش پایان بده و به آرامش برسه. پس هدف انسان معاصر در پی رسیدن به معنویت این هستش که خود پیدا و خودیاب بشه و در نهایت به آرامش برسه و خودش از تعارض ها نجات بده. خیلی مختصر دارم اینجا عرض بکنم. از این منظر اگه میخوایم به معنویت تعریفی بدیم، من چند تا تعریف اینجا نوشتم، یکی تعریف طولانیشو می، دو تا تعریف طولانیشو می، یه تعریف خیلی مختصرش عرض میکنم و دوست دارم نرد روی این تعریف صورت بگیره. اولین تعریف این استش که معنویت خودپیدایی عقلی تجربی است، از حیث خروج از تعارضها و رهایی از رنجها به سوی یافتن آرامش. این معنویت تعریفی که در بستری که الان وجود داره اینه. معنویت یعنی خودیابی از جهت زدایش رنج شناختاری، انگیختاری و زیستاری برای دست یافتن به آرامش. اگر اون جمله کوتاه رو میخوام عرض بکنم این است، معنویت یعنی یافت خود آرام، میخوام به خود آرام خودم دست پیدا بکنم، تمام تلاش من این استش که به خود آرام خودم دست پیدا کنم، خود واقعی آرام خودم دست پیدا کنم. همچنان که در آسایش من به دنبال امکاناتی هستم که برای اینکه به آسایش جسمانی دست پیدا بکنم، در معنویت میخوام به یک آرامش امکاناتی تهیه کنم به این آرامش خود واقعی برسم. بشر امروز میخواد به این مسئله برسه، خودش رو همچنان که سطح آرامش و آسایشش رو بالا برده، میخواد سطح آرامشش هم بالا برده. ولذا قارچوار فرق مختلفی از معنویت در جای جهان داره همین هی نسخه میدن که اگه این کار بکنید به این آرامش دست پیدا میکنه، کاری ندارم موفق بودن یا نبودن. حالا سوالم این استش، این معنویت تعریفی کردیم یک تعریف لابشرط مقسمی هست. یعنی چی لابشرط مقسمی؟ یعنی این یه خودپیدایی استش که با هر نوع قیودی، با هر نوع شروطی همراست. میخواد این معنویت در فرهنگ دینی باشه، میخواد در فرهنگ سکولار باشه، در فرهنگ دینی میخواد در فرهنگ اسلامی باشه، در مسیحیت باشه، در یهودیت باشه، حتی در فرهنگ اسلامی میتونه در عرفان به نوعی باشه، در فلسفه به نوعی، در اخلاق به نوعی باشه. پس معنوی یک ماهیت لابشرط مقسمی داره که در گونه های مختلفش یه هویت و تشخص پیدا میکنه. خب پرداختم به این همین فرهنگ و سنت ها هم که بازم مقصود این نشست و این تحقیق ما نیست. ما میخوایم دقیقا بیاییم روی معنویت و عرفان اسلامی مورد بررسی قرار بدیم و البته اندک اندک به معنویت عرفانی با نسبتش با عرفان اسلامی بررسی کنیم. خب زمانم دست من هست آقای دکتر رودگر، نگاه نفرما اینا اینجا هست، ساعت اینتر هست. اولین نکته که در این نسبت معنویت و عرفان به نظرم یک گرانگاه میخواییم، این گرانگاه ما خیلی مهمه. از نگاه ما گرانیگاه نسبت عرفان و معنویت باید انسان باشه، همچون که انسان پای معنویت هست پای عرفان هم نیست هست. ما میخوایم این انسان رو که هم معنویت رو در دست میگیره و هم عرفان رو در دست میگیره و تلاش بکنم رو کسب بکنم، این انسان در چه موقعیتی قرار میگیره و میتونه این به ما این نسبت رو چجوری ترسیم کنه. از نگاه عرفان انسان یعنی حقیقت قلبی، حقیقت قلبی که به درد غربت مبتلاست. مولانا همین رو به تصویر میکشونه، به درد غربت مبتلاست، برای رهایی از غربت و وصول به دلارام هستی و عشق لاهوتی در صراط مستقیم سلوک گام برمی‌داره و اعمال رو که منازل هستند و پایه منازل توحیدی با توجه قلبی به خدای سبحان در خودش تجربه میکنه تا اندک اندک به حرکت استکمالی خودش ادامه بده، تک تک قوای درونی خودش رو، لطایف وجودی خودش رو، اطوار درونی خودش رو، وجوه قلبی خودش رو، مقامات قلبی داره، همه اینها رو به فعلیت برسونه و در نهایت به ساحل قدس ربوبی دست پیدا بکنه. حالا چی میخواد به انسان عارف میخواد به کجا برسه؟ اینو من دارم اون نقطه گرانیگاشو اینجاست که میخواد به جایی برسه یه حقیقتش الهی بشه. خود حقیقی او هم خود الهی بشه. به تعبیر دیگه‌ای با رسیدن به قرب نوافل و قرب فرایض و مقام جمع بین این دو، میخواد از خودیابی به خدایابی برسه. دقیقا عرفان هم میخواد از خودش شروع کنه به خداش برسه. همزمان که معنویت دنبال خودپیداییست، عارف هم به دنبال خودیابیست. برای کل عرفان مخصوصا مکتب نجم خیلی برای عنصر معرفت نفس تکیه میکنن، از خودیابی به خدایابی برسه. به تعبیر دیگه از خودشهودی به خداشهودی برسه، از خودپیدایی به خداپیدایی برسه. برای بزرگان مثل عرفای نجف، سید علی غازی، بزرگان علامه طباطبایی، علامه حسن زاده آملی، اینا میگن انسان وقتی در سر سویدای خودش به شهود خودش برسه، اون وقت میتونه حقیقت مثل حضرت حق سبحانه وتعالی رو مشاهده بکنه. یعنی از خود پیدایی و خود شهودی به خدا شهودی برسه. این فوق العاده مهمه در عرفان، از این منظر که ما میخوام به نسبت برسیم. فلذا عرفان، از منظر عرفان چه مؤلفه‌ای داره؟ عرفان تک تک مؤلفه‌ها رو من اینجا شمردم که اجازه بدید من واردش نشم، چون وقت هم نداریم. بیشتر میخوام نقطه نظر عزیزان رو استفاده کنم. بعد بزرگ حضرت حسن زاده هم در دروس معرفت نفس، هم در عیون مسائل نفس، هم در رساله انم الحق، هم در گنجینه گوهر روان، هم انسان در عرف عرفان، هم رساله لقاء الله، هم در کتاب الحجج البالغه، همه تلاشش این است که این مسئله رو به تصویر بگشونه و انسان از خودیابی آهسته آهسته به مقام تجرد اتم که خدایابی است برسونه. این یکی از چیزهایی که از دوغزن خیلی تو تاکید میکنه که ما چه کار کنیم که به تجرد اتم یا تجرد فوق عقلی برسیم. تجرد فوق عقلی یعنی به خدایابی برسیم. این نکته خیلی در ادبی، حتی در بزرگان مثل ملا صدر هم این ادبیات وجود نداره. از این واژه‌ای هست که خود از دوغ حسن زاده رو تاکید داره، فوق عقلی و اتم. خب اینجاست که عرفان استعمی به خلاف معنوی یک ماهیت به شرط شی پیدا میکنه، حقیقتش تعیون پیدا میکنه، تشخص پیدا میکنه، یک هویت انسان شناختی، هستی شناختی، روش شناختی، غایت شناختی، سلوک شناختی به روشنی تبیین میشه. اینجاست که انسان از نگاه عرفان ظرفیت شناختاری، انگیختاری و زیستاریش مشخص میشه، ماهیت رنجاش مشخص میشه، تعارضهایی که او باش درگیر استش تفسیر هم استاره وجود شناختی پیدا میکنه، هم تفسیر روان شناختی پیدا میکنه، راههای برون رفت از این تعارض رو هم به زیبایی ترسیم میکنه. خب اینجاست که ما الان گرچه معنویت یک ماهیت لابشرط مقسمی است و برخی از این مؤلفاتی که وجود داره رو عرض کردیم، ولی سوال این است که این معنویت مطلق هنگامی که در مکاتب مختلف قرار میگیره با اون عناصر و اصول مبانی خاص خودش قرار میگیره به تشخص میرسه. خب من حالا میخوام این نکته رو عرض بکنم به عنوان مقدمه برای اینکه به بحث بعدی برسیم. خب این معنویت لابشرطی وقتی که میخواد در اسلام قرار بگیره، پس طبیعتاً چه قرار میگیره؟ بهش معنویت به شرط شی میشه. در فرهنگ اسلامی هم از سه روش استفاده میشه: روش اجتهاد اصولی، روش اجتهاد فلسفی، روش اجتهاد عرفانی. هر سه تا اجتهاده، اجتهاد انجام میگیره. با روش اصولی بر پایه احتجاج و تجهیزات از کتاب و سنت میخواد معنویت دینی رو مطرح کنه. در اجتهاد فلسفی بر پایه قواعد و اصول فلسفی از کتاب و سنت میخواد به معنویت فلسفی دست پیدا بکنه. در اجتهاد عرفی، اجتهاد عرفانی هم میخواد بر پایه قواعد و اصول عرفانی از کتاب و سنت به معنویت عرفانی دست پیدا بکنه. ولذا نتیجه نسبت سنجی مشخصه، یعنی معنویت مطلق نسبت به معنویت اسلامی، خب اون خصوص مطلقه که. اما سوال ما این هستش که نسبت معنویت عرفانی، دقت کنید، نسبت معنویت عرفانی با عرفان اسلامی چیه؟ خب معنویت عرفانی با معنویت اسلامی هم رابطهش مشخصه، بازم اون خصوص مطلقه. من میخوام سوال رو ریستر کنم به سوال سوم برسم. نسبت معنویت عرفانی با عرفان اسلامی چیست؟ اون نسبت معنویت مطلق با عرفان اسلامی که اون خود مطلقه، معنویت نسبت معنویت اسلامی با عرفان اسلامی هم باز اون خصوص مطلقه. من سوال میخوام بکنم نسبت معنویت عرفانی با عرفان اسلامی چیست؟ آیا این همانی برقراره؟ اون خصوص برقراره؟ یا نه اون خصوص مطلق؟ این نقطه فوق العاده مهم است، یعنی اون چیزی که ما در ادبیات، چون ما دنبال این هستیم که معنویت در یه جا بنشونیم، میتونیم بپرسیم که همین معنویت عرفانی که الان عرفان اسلامی که داریم میتونه سازوکار معنویت عرفانی مطرح کنه یا نه معنویت عرفانی با عرفان اسلامی فرق میکنه. خب برای اینکه به این مسئله برسیم وقتم محدود هستش، من چند نکته رو اساسی عرض میکنم، چند تا نکته اساسی. بعدی رو اینکه که جناب حضرت استاد شکر نجات متذکر شدن عرض بکنم، اگه وقت بود، نبود هم که خب به دوستان میگم به مقاله مراجعه کنم. ما برای اینکه به این نسبت بین عرفان اسلامی و معنویت اسلامی برسیم، ولی نکته از کجا باید شروع کنیم؟ دوباره به انسان باید رجوع کنیم، یعنی از خودیابی باید شروع کنیم. اولین نکته این است که خود از نگاه عرفان چیست؟ خود از نگاه معنویت عرفانی چیست؟ میخوام این دو تا رو با هم مقایسه کنیم. خب باید به انسان شناسی سلوکی رجوع کنیم. انسان شناسی سلوکی میگه انسان یک دارای دو منطقه روحانی و نفسانی هست که این منطقه روحانی و نفسانی محل جنود عقل و جهل و جنود عقل هم محل تقسیم منازل و فضایل است. از طرف این انسان هم دارای ظرفیت های فرامادی است. ظرفیت چیه؟ هم دارای وجوه قلبی است. دقت کنید وجوه قلبی است. در عرفان اسلامی وجوه 5 تا هستش، اما در معنویت عرفانی وجوه فقط 3 تا هستش، یعنی وجه حسی، وجه مثالی، وجه روحانی هستش. علتش هم عرض میکنم، این علت خیلی مهمه. در ظرفیت از یک طرف این لطایف هست، ما در ادبیات عرفان اسلامی لطایف 8 گانه هست، 7 الی 8 هست، از طب شروع میشه تا اخفا. اما در معنویت عرفانی فقط 4 لطیفه میتونه نقش آفرین باشه، لطیفه طبع و نفس و عقل و قلب، دیگه سر و خفی و اخفا و روح اصلا نمیتونه نقش آفرین باشه، در حوزه معنویت عرفانی نیست. چرا؟ این نکته که گفتید چرا اینجوریه؟ به دلیل اینکه غایت قصوای معنویت عرفانی همچنان که خود معنویت مطلق در صدد اوست، معنویت عرفانی انسان رو میخواد به آرامش برساند، چون ممکن نمیتونه از اصل تعریف لابشت و مقصدش خارج بشه، میخواد به آرامش برسند، رهایی از بیقراری ها. و این آرامش در ادبیات عرفانی در منازل عرفانی دو تا منزل هستش، یکی تمنینه است یکی سکینه، توی منازل سالی خواجه عبدالله اعصاری دقیقا اینها منازل وسطای صراط مستقیم هستند، اصلا به منازل عالی نمیرسند و لذا همه این وجوهی که گفتم، وجوه حسی، مثالی، روحانی و دوم لطائف گفتم طبع و نفس و عقل و قلب، تا مرز فقط چی هستش؟ به اصطلاح آرامش هست، تمنیم سکین هست، بیش از اون دیگه ورود نداره. ولی جالب این نکته رو بگم، خیلی خوش شما میگید وجود قلبی، وجود قلبی چی بوده؟ وجود قلبی این مواجه انسان با هستی، هستی که مشخصه، مثالی، به اصطلاح مثالی چیه؟ مثالی میگه که شما میتونید با عالم مثال ارتباط برقرار کنید، یعنی از نگاه عارف فقط میتونید به از نگاه ارباب معنویت، معنویت عرفانی، اهل معنویت فقط میتونه به شعور مثالی دست پیدا بکنه، چون حد مرزش فقط اونجاست. آیا بیشتر میتونه؟
اگر پا رو بیشتر گذاشته از اون دیگه از معنویت خارج شده وارد عرفان شده، یعنی در ایده عرفان وارد شده. خب حالا من نتیجه رو خیلی سریع بگم، آقای دکتر جودی هم ناراحت نشن. خب با این متنی که نوشتن دقت کنید، با توجه به تعریف معنویت عرفانی که ما رسیدیم، معنویت عرفانی که رسیدیم، نسبت معنویت عرفانی به عرفان اسلامی عموم خصوص مطلق میشه. یعنی بخشی از عرفان اسلامی، ساحتی از ساحت عرفان اسلامی رو معنویت عرفانی در بر میگیره، ساحت دیگه‌ای که اوج عرفان اسلامی است از سر به بالاست، ما دیگه معنویت رو نمیبینیم. معنویت چرا؟ به دلیل همون حد وسطی که عرض کردم. گستره معنویت عرفانی از جهت منازل تو میانه صراط مستقیم است، اونم فقط در سفر اول. ظرفیت های انسان هم فقط از لطائف تو عقل و قلب، از وجود هم تو بچه مثالی هست. تجربه معنوی هم اون تجربه شهودی مثالی بالاتر نمیره. هدف قایش هم آرامش و پایدار، این تمدین سکینه است. این 4 تا عنصر، 5 تا عنصر از معنویت عرفانی است. بخلاف عرفان اسلامی است که نه تنها سفر اول بلکه 3 تا سفر دیگه هم داره. 1، ظرفیت انسان شناختیش هم از جهت لطائف تا اخفا پیش میره، خفی و اخفا میره جلو. از جهت وجود هم تا بچه جامعه الهی پیش میره. تو تجربه عرفانی تا سرحد تجربه شهودی هست و تعالی هم پیش میره، فراتر از اصلا جهان امکان است. قایت قصفاش هم چیه؟ فنا و بقاست. میبینید که در این گستره کاملا معنویت عرفانی با عرفان اسلامی متمایز میشه و اینجا به روشنی مشخص میشه رابطه شما با خصوص. گرچه من قبلا مطالعات معنوی رو و مطالعات عرفانی رو گفتم، مطالعاتشون عموم خصوص منوج هست در یک جای دیگه، اما خود معنویت عرفانی و عرفان اسلامی نسبتشون نسبت عموم خصوص مطلق ازش با این توضیح که دادم برسیدم. الان خدمت اساتید هستم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم
صل
علی
محمد و آل
محمد. بسیار ممنون و شکر. این بحث هم یک بحث نو و جدیدی است که ارائه شد و از این حیث حقیقتا محترمه. با هم بنیادهای نو و جدید، هم با تقریرهای نو و جدید، اما در این حال یک بحثی است بسیار چالشی و نقد پذیر که اساساً فلسفه برگزاری کرسی‌های علمی برای همین هست. اگرچه کرسی علمی ترویجی است، هنوز کرسی علمی نوآورانه یا نظریه پردازانه نیست، ولی میتونه پایه و اساسی برای نوآوری و نظریه پردازی قرار بگیره. در نتیجه نقدهایی که خواهد شد، اهم از نقد ایجابی و سلبی. در نقدهای ایجابی معمولا نقدها تبیینیه، تقریریه، همدلانه است، ولی در نقدهای سلبی عمدتا نقد در واقع مورد نقد رو به چالش میکشه و در واقع شاید مثلا رابطه تز و آنتزی بین اونها ولو با قرائت دیالکتیکیش، این تضاد دیالکتیکیش و بعد هم البته با تضاد فلسفیش، یعنی این چالش در هر دو سنخه، تضاد دیالکتیکیش و هم تضاد فلسفیش قابل تأمینه. الان یه حال برای اینکه من خیلی صحبت نکنم، من قصد داشتم خلاصه بکنم دوباره فرمایشات جناب آقای دکتر فضلی رو. دیدم خب این خودش طولانی میشه، گفتم پس بهتره که این نکته اینجوری عرض بکنم و بریم انشاءالله ببینیم جناب آقای دکتر شاکر نژاد عزیز که ایشون هم در معنویت به معنای معنویت در ادیان مختلف، معنویت های نو پیدا و نو ظهور، جنبش ها و جریان های معنوی هم در معنویت اسلامی کار کردن، پژوهش کردن و سابقه معتنابهی در این جهت دارن، خودشون هم صاحب نظر هستن الحمدلله رب العالمین در این عرصه. و در نتیجه خوبه که ما از نظرات جناب آقای دکتر استفاده بکنیم. البته ناگفته نماند که یک همایشی هم در گذشته در خصوص نسبت معنویت و معنویت اسلامی با علوم اسلامی برگزار شد، معنویت اسلامی با کلام، با فقه، با اخلاق، از جمله با عرفان در همین پژوهشکده، و این بحث در واقع در راستای اون مباحث هم هست. این خیلی خوبه، گرچه یک بحث نو و قابل اعتنائیه، در این حال میتونه مکمل اون بحث ها هم باشه. خب جناب دکتر شاکر نژاد، ما یک رو تا 20 دقیقه هم در خدمت جناب عالی هستیم. در حال شما چون همونجور به دکتر فضلی این مقداری عبور کردن، شما میتونید عبور کنید در خدمت شما. نمید که یک همایشی هم در گذشته در خصوص نسبت معنویت و معنویت اسلامی با علوم اسلامی برگزار شد، معنویت اسلامی با کلام، با فقه، با اخلاق، از جمله با عرفان در همین پژوهشکده، و این بحث در واقع در راستای اون مباحث هم هست. این خیلی خوبه، گرچه یک بحث نو و قابل اعتنائیه، در این حال میتونه مکمل اون بحث ها هم باشه. خب جناب دکتر شاکر نژاد، ما یک رو تا 20 دقیقه هم در خدمت جناب عالی هستیم. در حال چون همونجور به دکتر فضلی این مقداری عبور کردن، شما میتونید عبور کنید در خدمت
شما. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خیلی متشکرم از آقای دکتر رودگر که با سبانی برگزاری این جلسه شدن. بدون تعارف استفاده کردم واقعا از نکات ارزنده آقای دکتر فضلی. جهتش رو هم میگم که چی هست. به جهت علاقه شخصی خودم خیلی پیگیر این موضوع هم. شاید یکی از بهترین بحثایی که من دیدم در این نسبت سنجی ها و در تعریف معنویت بحثی بود که آقای فضلی را کردم، به این چند جهت که عرض میکنم. اول اینکه یک ضعفی معمولا داره وقتی افرادی میان معنویت رو تعریف میکنن، متوجه این نکته نیستن که آقا معنویت یک کانسپت جدیده، مفهوم جدیده. مثلا من نمیتونم بگم که آقا معنویت بعد برم از قرن چهارم پنجم شاهد بیارم، بعد اول بفهمم که آقا این اتفاقی که در جهان جدید افتاده. مثلا مسئله سبک زندگی، سبک زندگی اون ارزم به خدمتتون که زی و منش مؤمنانه ای که ما قدیم داشتیم نیست، اون یه چیز دیگه ایه، این یه مفهوم جدیدیه. این نکته مهمه که خب به نحوه احسن آیتو به این توجه کردن و نقطه عظیمتشون و چالش های انسان معاصر قرار دادن. این یه واقعا ارزنده است این درایت توی تحقیقشون. نکته دومی که بعضی از بزرگواران وقتی وارد تعریف معنویت اسلامی یا معنویت به معنی کلش میشن، در بزن به بنده در چاله تعریف صحیح و عمی گیر میکنن. وقتی میافتن توی چاله تعریف صحیح و عمی، نمیتونن دیگه از عهده بحث بر بیان. ولی آقای دکتر به بهترین شکل از این چاله پرهیز کردن و به جایی که به تعریف عمی و صحیح رو بیارن، تعریف ارزم به خدمتون که عمی و صحیح رو بیارن، رفتن به سراغ تعریف مطلق و مقید یا مطلق و مشروط. اون خیلی تدبیر خوبیه که حالا یه تعریف مطلقی ما داریم، یه قیودی داره، اگه فرد قیود رعایت بکنه صحیحه، اگه رعایت نکنه به میزانی که رعایت نمی کنه از اون صحتش کم میشه. خب این خیلی بهتره، یعنی ما مشخص میکنیم که آقا تو حوزه کار ما فعلا بحث داوری نیست، ما کاری الان به داوری موضوع نداریم که الان درسته غلطه، ما باید قشنگ خصایصش رو بیان بکنیم. این به نظرم اینم خیلی تدبیر خوبی بود. نکته دو، نکته سومی که معمولا چالشه، من به عنوان واقعا عرض میکنم، به عنوان کسی که دارم میآموزم پژوهشگر نگاه میکنم، به عنوان دانشجو ابهامات به ذهنم میاد، معمولا در پژوهشهایی که درباره تعریف معنویت انجام میدن گیر میکنن در تله تجربه معنوی، یعنی میفتن در وادی تجربه زیسته معنوی و اون هسته مرکزی تعریفشون رو میگذارن تجربه معنوی و متوجه این نکته نیستن که چه چالش هایی رو میآفرینه وقتی ما هسته مرکزی معنویت رو میذاریم تجربه معنوی. آقای دکتر به بهترین شکل بالانسی رو برقرار کردن بین در واقع شناخت و تجربه، بین عقل و تجربه. خب اینم خیلی نکته ارزشمندیه، چون قطعا توجه دارن به این نکته که اگر تمرکز تعریفشون رو بگذارن روی تجربه، بعدا تالی فاسطایی داره که نمیشه از پسش برآمد و خیلی از اقسام و همون چیزی که ما بهش میگیم معنویت اسلامی رو باید کنار بگذاریم. نکته بعدی در همون گونه شناسی بود که انجام شد، یعنی اینکه آقا ما در واقع یک نوع معنویت نداریم، چند نوع معنویت ما داریم، بعد بین اینها یک ارتباطی برقراره، همین که ما معنویت خودش رو تشکیکی میبینیم، زمراتب میبینیم، خودش نکته خیلی مهمیه که باز چالش میافرین اگه به اشتراک نکنه. واقعش دو تا نکته داشتم که این دو تا نکته هم دخل مقدر کردن آقای تو و مثلا دیگه زبان نقد از من گرفتن، یعنی واقعا دیگه اشکالی برای من نموند، چون اون دو تا نکته هم معمولا رفقا بهش کمتر توجه میکنن وقتی دارن بحث معنویت مطرح میکنن. یکی این که در حوزه معنویت نقطه عظیمت خود انسانه، ولی در عرفان نقطه عظیمت خداونده. این یه نکته خیلی مهمیه که وقتی ما داریم نسبت سنجی میکنیم اگه به این توجه نکنیم یه جاهای خلط حوزه ها انجام میشه، حوزه ها این دوتا رو هم قاطی میکنه. خب این نکته خیلی مهمی. دوم اینه که بعضی از دوستان توجه نمیکنن به تفاوت در غایت ها، که حالا درسته نقطه عظیمتشون با هم فرق میکنه، این چیز چه چیزی میخوان برسن، چه مخمسه ای درش گیر کردن و از اون مخمسه میخوان خارج بشن، به چه افقی میخوان خارج بشن. این هم به تفاوت خیلی جدی وجود داره. معنویت هر کاری بکنید نقطه عظیمتش انسانه و میخواد مشکل همین انسانو که حالا رنج عدم آرامشه اینو حل بکنه، و وقتی این کارو کرد رسالتش تمام میشه، تمام میشه دیگه. ما دیگه من که نمیخوام خلیفت الله بشم، من که نمیخوام عضوی از عالم کون و مکان بشم، نمیخوام قوس صعود رو دوباره طی بکنم برسم به مقام نمیدونم در هزارات خمس بالا برم، این چیزا رو نمیخواد که. اون یه مشکلی داشته، اون مشکل رو از گرد بکنه رسالتش تمام میشه. ولی در عرفان اسلامی رفع اون مشکل تازه برای نوپایان و تازه سالکانه، یعنی تازه که فرد به آرامش و تمامیله و اینا برسه، میگن آقا تازه سلوک شروع شد، که اصلا بعضی میگن تازه سفر، حتی سفر چهارم خودش دوباره آغازه، این هم سفر چهارم که شما میرسید تازه سلوکتون آغاز میشه. در خود سفر چهارم همه چیز اتفاق میفته، ولی یک و دو و سه برای خیلی مقدمات. و این نکته رو خب هم در آثار امام خمینی آدم میبینه، هم خصوصا اونایی که تحت تاثیر مکتب ابن عربی هستن، این آدم میبینه که این چیزهایی که در عرفان خراسان تحت عنوان منازل و مقامات و اینها گفته میشده، اینها ابتدای راه به حساب میاد و در واقع سلوک یه افق خیلی بلندتری داره. خب این هم در کار دیده شده و لحاظ شده. واقع امر اینه که من نکته‌ای برای گفتن ندارم در نقد، فقط یه ابهام جزئی دارم. اون ابهام هم اینه که شاید از کشف فهمی بنده است، نسبت سنجی که انجام شد، نسبت معنویت مطلق با عرفان اسلامی، نسبت معنویت اسلامی با عرفان اسلامی، نسبت معنویت عرفانی با عرفان اسلامی، در هر سه، در اون دوتای اول معنویت عموم و خصوص مطلق نسبت به عرفان اسلامی، ولی در این آخری علاوه برعکس میشه. اینو من ابهام دارم، متوجه نمیشم. گویا عرفان اسلامی عموم و خصوص مطلق، یعنی دایره بزرگ، یعنی خیلی ساده تر بخوام بگم اونجا که میفهمم، تو عموم و خصوص مطلق باید همه مصادیق رو شامل بشه دیگه، ولی خب یه سری مصادیق بیرون میمونه. الان اون چیزی که دایره بزرگتره در اولی و دومی معنویته، ولی در سومی دایره بزرگتره عرفان اسلامیه. اینو من دقیق متوجه نمیشم. اگر اینطوری باشه خب یه چالشایی به نظرم ایجاد میشه که در واقع ما اینجا اون معنویت و در یک و دو هم نباید کلمه معنویت دیگه به کار ببریم. من اینو خوب متوجه نمیشم چجوری میشه حلش کرد. من البته اگر حالا این ملاحظه رو داشته باشیم، اگه راهکار برش نداشته باشیم، من فکر میکنم که اینجا ما در نهایت با همه این توصیفات برسیم به اون خصوص منوج. یعنی باز دو تا چیز متفاوت هم معنویت، یه کانسپت عرفانی، یه کانسپت دیگه است. این توجه به سنت، توجه به سلسله مراتب، نهاد، اینا درش پررنگه. اون این توجهات کمتر داره، ولی یه جاهایی به هم دیگه منطقه مشترک دارن، با هم یک اشتراکاتی داره. اگر آقای دکتر به این توضیح بدن افهام من رفت بشه، خب میشه دفاع کرد از عموم خصوص مطلق، ولی باید بیشتر بینیم به سمت همون عموم خصوص منوج. بازم عرض میکنم که فوق‌العاده استفاده کردیم، فوق‌العاده دقیق مقاله و حکایت از اون آقای دکتر توی مباحث سلوک و عرفان عملی هست. متشکرم.
متشکرم جناب آقای دکتر شاکر نژاد عزیز. چهار نکته و اون نقد ایجابی تبیینی همدلانه با ادبیات روانتر و آسانتری که به یک معنای اصارگیری از بحثای جناب دکتر فضلی هم به شما میرفت و در این حال در درون خودش باز مطالبی داره که احتمالاً آقای دکتر فضلی ممکنه به اونها هم بپردازه. و در یه نکته هم، نکته پنجم، خودش حاوی دو نکته بود که بعد منتهی شد به یک ابهام جزئی که برای دکتر شاکر نژاد وجود داشت و بناست انشاءالله های دکتر فضلی عزیز اون رو توضیح بدن که این نسبت سنجی میان معنویت اسلامی و عرفان اسلامی، این عام و خاص مطلقش از کدام ناحیه است؟ از ناحیه معنویت عمومیت و فراگیری داره یا از ناحیه عرفان اسلامی این عمومیت و فراگیری وجود داره؟ خود دکتر شاکر نژاد به این جنبندی رسیدن تا کنون قبل از بیان و توضیح و احیانا رفع اشکال و شبهه که به نظر میرسه آب و خاص منوج اینجا در واقع باشه نه مطلق، که حالا انشاءالله توضیح خواهم داد. قاعده اینه که ما معمولا از حضار هم اگه پرسش هایی دارن، نکاتی دارن رو دریافت میکنیم و همینجور از عزیزانی که در فضای مجازی شرف حضور دارن، بعد در نهایت فرصتی رو در اختیار آقای دکتر فضلی قرار بدیم که بتونن هم نکات مربوط به ناقد محترم رو هم حضار رو یک جا پاسخ بدن. این قاعده ما در معمول مدیریت کرسی هاییست که برگزار میکنیم. به نظر میرسه که اگر آقای دکتر فضلی التزام به این داشته باشن، یعنی از الان عهد و پیمان ببندن در 5 دقیقه این ابهام رو رفع بکنن بعد به سراغ فرمایش عزیزان بریم، به نظرم این بهتر باشه، چه بسا ممکنی ابهام احیانا سوال و شبهه‌ای برای عزیزانم ایجاد کرده باشه دیگه، مثلا اون موضوع رو تکرار نشه مگر اینکه مجددا یک نقدی داشته باشن. به نظرم رئیس این خیلی مجمل و موجز بیان بکنیم مگر اینکه بله چون شما هم دیر اومدی همه تو وقت اولی
بکنیم باشه این رو هم کنه من این فهم گناه دارم اینقدر من عرض بکنم خدمتون که خیلی متشکرم آقای دکتر شاگرد نوازی کردید و نکته بسیار مهمی رو هم به عنوان ابهام طرح کردید. خب من چون که عرض کردم ما سه تا پرسش داریم، نسبت معنویت مطلق با عرفان اسلامی بود، نسبت معنویت اسلامی با عرفان اسلامی هست و سوم نسبت معنویت عرفانی با عرفان اسلامی است. در اون دوتا خب پاسخ رو مشخصه، گفتم اون خصوص مطلق هست، عمومیتش مال معنویت، خصوصیتش مال عرفان هست. اما اینجا برعکس میشه، یعنی معنویت نسبت معنویت عرفانی با عرفان اسلامی، چون که عرض کردم اگه بر اساس قانون منطقی استفاده کنیم، قانون اینجوری هستش که هر الفی به است برخی از با الف است، یعنی اون که عمومیت داره عرفان هست، یعنی شما هر فردی از افراد معنویت عرفانی زیر عرفان اسلامی می گنجه، ولی برخی از افراد مصادیق عرفان اسلامی که مرحله خفی و اخفا و نمی دونم منازل بالاتر هست، بقا و فنا و اینا هست، بالاتر از تمنین و سکینه، اونها دیگه جزء معنویت عرفانی نیستند، بلذا برعکس میشه. البته از یک جهت دیگه میشود که بحث عموم خصوص منبعش مطرح کرد، ولی موقعی میشه مطرح کرد که معنویت قید عرفان رو نمیداشت. این بار من عرض کردم تو تهران خدمت جای دکتر شوکی نجادم بودم، اونجا ما اصلا به طور عمومی بحث معنویت مطلق و عرفان رو مطرح کردیم، عموم مطلق رو منبعش رو مطرح کردیم. اینجا دقیقا بحث ما روی معنویت اسلامی، معنویت عرفانی با عرفان اسلامی است. البته یه چالش هم داره که الان من چالش رو مطرح کنم بحث ادامه پیدا میکنه، ولی الان در مقام بیانمون ابهام هستم که از جهت گستره افراد معنویت عرفانی محدوده، اما عرفان اسلامی گستره بسیار زیادی داره تا مقام فنا و بقا رو در بر میگیره. اگر همین نکته که عرض کردم اشکال داره، من دوست دارم این اشکال رو از آقای دکتر شاکر نجات بشنوم استفاده کنم. البته خودم اونجا یه اشکالی هم دارم، ولی اجازه اون اشکال رو مطرح نکنم برنامه در خدمتتون هست. اگه سوالی هم هست
متشکرم. شما اینجا مطرح می‌کنید؟ نه، اینجا تو اونجا سوالی نیست. حالا اگه هزار سوال داره، نه من نکته ندارم سر
توی این بحثی که معنویت ناظر به افراد عمومیت داره، ولی
معنویت ناظر
به عرفان در واقع
ناظر
به افرادی
عمومیت
رو نداره.
نه این درسته، این که از تقریم آقای بر می آمد، ولی این که از لحاظ منطقی ما الان میتونیم اینو بگیم یا نه، اینو من شک دارم، اینو باید شایده کنم یاد بگیرم. چون اگر اینطوری باشه ما دیگه نمیتونیم بگیم معنویت، یعنی اون کلمه معنویت از بحث خارج میشه، یعنی باید یه چیز دیگه ای بگیم اونجا. چون میدونید خودش خاص بود دیگه، یعنی اخص موارد یه دفعه دوباره میشه اهم. این چالش رو نمیدونم چجوری میشه حلش کرد. اگر اون خصوص منوج میگفتیم مشکل پیش نمیامد. یعنی الان باید در واقع ما نقد کنیم که چرا نمیگیم عموم خصوص منبعش، یعنی اگه اینو نقد بکنیم موقع میفهمیم که آقا هیچ چاره‌ای نداریم که بگیم عموم خصوص مطلق، که بعد یه طرفش رو تغییر بدیم. میدونید یعنی مشکل اینجاست دیگه، ما یک و دو رو از این طرف میریم، سه رو از این طرف میریم.
ولی یه نکته هم هست، نکته این هستش که ما اگر معنویت عرفانی به معنی عرفان مطلق در نظر بگیریم، عموم خصوص منبعش تعبیر میشه. اما اگه معنویت اسلامی عرفانی، چون معنویت اسلامی رو مستقسم کنیم، معرفت اسلامی، معنویت اسلامی دینی، معنویت اسلامی فلسفی، معنویت اسلامی عرفانی، اون معنویت اسلامی به سه قسم تقسیم کنیم، اون معنویت عرفانی که از اقسام عرفان اسلامی هست، از اقسام معنویت اسلامی است، معنویت عرفانی که اقسام معنویت اسلامی هست، اون رو با عرفان اسلامی داریم مقایسه میکنیم. ولی زن نمیتونیم اون رو رابطهشون رابطه چی بشه؟ رابطه
منوچ
بشه، چون بخش از اون هست. اما اگر نگاه حضرت استاد آشفک نجات اون معنویت عرفانی رو، عرفان رو به معنی مطلق بگیریم، به معنی عرفان مثلا تاویست، هندویست، حتی مسیحیت، عرفان رو به معنی مطلق بگیریم، اونجا درسته معنویت عرفانی با عرفان اسلامی و خصوص منوچ میشه. این کاملا حرف ایشون درسته، ولی ما اووردیم بحث رو دقیقا روی معنویت اسلامی، گفتیم معنویت اسلامی سه قسمه، یا دینیست، یا فلسفیست، یا عرفانی. اون معنویت عرفانی که در فرموده حضرت استاد در کانتکست اسلام قرار میگیره با عرفان اسلامی مقایسه کنیم، اون خصوص مطلق میشه بالعکس. اما اگر معنویت عرفانی رو در اون کانتکست قرار ندیم، بلکه معنی عرفان رو معنی مطلق بگیریم، کاملا حرف حضرت استاد درسته، اون خصوص منوچ میشه. ولی اینو من دیگه وارد نشدم اصلا، چون روند مقاله ربطی به معنویت عرفانی مطلق نداشتم.
ولی تذکرش به جاست، من خودم یکی از پامات هم همینه.
اینو
اگر معنویت عرفانی رو ما تشکیکی بگیریم و تشکیک رو از حالت تشکیک عام در بیاریم به تشکیک خاص، بلکه اخص، مقصود اون اخص، آیا مراتب سر رو خفی اخفا را کنیم معنویت عرفان؟
نه نمیشه.
در بر میگیریم؟
نه خیلی، بخاطرش این، بخاطر این که قایت قصفای معنویت عرفانی اونم در کانتکست اسلامی آرامشه، تمنین و سکینه است. یعنی اصلا اجازه نمیده وقتی شما از تمنین و سکینه که قایت هدف این معنویت خارج بشید، دیگه از معنویت خارج شدید، دیگه طرف رو نمیتونه بگیم اهل معناست، باید بگیم کسیش اهل معنویته، اهل عرفانه، جزء ارباب سلوک و عرفان هست.
خب سلوک و شعور دیگه، باطن عرفان چیه؟ معنویت نیست؟
نه عرض کرد مقدمه شه، مقدمه شه نمیخوام بگیم،
اون بحث قبلش میگید، حالا از اونجا بحث الان ممکنه نمیدونم که
نه خوبه خوبه
فارده خارج از این میشه بعد به منم اعتراض میکنن آقا به شما
جمعید آقای دیتا، من خواستم همین رو بگم، شما وارد رو بحث بشین، بحث کنم استفاده کنی،
این خود من وظیفه دارم ببینم،
نه شما بفرمایید،
نه من میخوام استفاده
کنم، اتفاقا همه دوستان عزیزان میخوام بشنم اینکه شما هم چی میفرمایید.
فکر
نمی‌کنم
این
چرا
راست من خب برای سوال بزنم، چون حقه آقای کسانی که
آقای دکتر شاکر نجات حرف درستی زدن، حالا کار به متن مقاله و ارائه بنده نداریم، این مسئله چالش برانگیزه. یعنی ما اگه این نسبت رو مشخص نکنیم، همه میگن خب پس ما معنویت میخوایم بریم دنبال عرفان دیگه، آیا ما باید در معنویت دنبال عرفان بریم؟ یا عرفان اصلا یک سازوکار خودشو داره، معنویت بخشی از عرفان رو در دست داره، یا اصلا نه، شاید یه نفر بگه اصلا من دنبال معنویت هستم، عرفان رو دوست ندارم، چیکار کنم؟ عرفانی نمیخوام زندگی کنم. خب ایشون باید میخواد اصلا معنویت فلسفی میخواد، معنویت اخلاقی میخواد، دنبال اینها هست، نمیخواد اصلا عرفان بخونه، عرفان گریز اصلا. خب ما اگه اون وقت باشه دیگه رابطه، حالا اگه اینطوری باشه رابطه بین معنویت فلسفی با معنویت با عرفان اسلامی تباین پیدا میکنه، رابطه بین معنویت به اصطلاح دینی با عرفان اسلامی اصلا تباین پیدا میکنه، چون اصلا هر کدوم از این کانتکست خودشونو دارن. خیلی نکته مهمه، ولی برخ از صاحب نظرانی که در اصل حاضر هم هستن مطرح میکنن چی؟ میگن رابطه بین معنویت و دین اصلا تباین است. خب چرا شما این حرفو میزنید؟ برای تحلیلی که اینجوری ما مطرحم، چون در دو تا کانتکست معنا میکنن. اما اگه معنویت رو بیاریم در کانتکست عرفان، بخشی از عرفان رو در بر بگیره، طبیعتا رابطهش با اون خصوص مطلق میشه، عمومیتش مال عرفان میشه، خصوصیتش مال معنویت عرفانی میشه، اونم با فرنگ اسلام.
ما اگه دانشی بحث نکنیم، یعنی عرفان رو به عنوان یک دانش، اون طرف فلسفه رو به عنوان یک دانش که معنویت فلسفی، اخلاق رو به عنوان یک دانش که معنویت اخلاقی، از این منظر وارد نشی.
خب
درست، ما بیاییم اون خود اون روح معنا، معنویت معنا، روح معنا
خود
رو لحاظ بکنیم.
خب روح معنا چیه؟ من تعریف میخوایم، یه تعریف میخوایم، من همون تعریف کردم، من گفتم معنویت یعنی یافتن خود آرام بر اساس هم قایت و بر اساس خودیابی،
همون خودیابی بر اساس اون ادبیات خود شما هست بکنیم چون ما که بر اساس هم ادبیات شما خود آرام، یعنی ما بیاییم در واقع معنویت از این رنگ بزنم بنا بکنیم، این آیه تأمین پیدا میکنه؟ یعنی دانشیش بذاریم کنار، بیاییم خود اون اصل قضیه رو در نظر بگیریم،
اصل قضیه خود خود
یافت. بله همون
جون دانشی ایشون مطرح میشه،
همین میخوام عرض بکنم اون همین از اول اگه یاد باشه اون یه بحثی که چالشیه، یه از اونی که چالشی هم
اینجاست،
یعنی اصلا به معنی خود تجربه معنوی به معنای مصطلح کلمه امروزی منظور من نیست، درست؟ ما بیاییم اون احساسی که وجود داره در متن ما این رو بیاریم در حوزه مثلا یه آرام آرام به اساس اون مراتب بیاریم توی عرفان قرار بدیم. عرض کردم اول بحثم مثلا از فقهی شروع بکنیم، اخلاقی شروع بکنیم، بعد بیایم عرفانی. تو هر کدوم از اینها یه تشبیه عام وجود داره بین اینها، تشبیه عام فلسفی اون رو بذاریم کنار، یه تشبیه خاص بلکه اخصی وجود داره، یعنی بیاییم مثلا در خود عرفان این رو مشکک در نظر بگیریم. شما قبل از مثلا سر و خفی و اخفا، یعنی همون طبع و نفس و معنویت، بعدش چی میشه؟ بعد معنویت از این جدا میشه؟
معنویت نیست، نه،
چون
پایه
هست، نه پایه هست، نه خود این، یعنی این بخشای بعدی، این سر و خفی و اخفا، این خودش معنویت زاست، معنویت پروره،
معنویت
اون معنویتی که
معنویت شاملش نمیشه،
نه همون خودیابی و
تا مرحله
خودشکوفایی،
خودشکوفایی تا مرحله آرامش، یعنی تا تمنی نزدیک
خود این آرامش اخصیه، دارم عرض میکنم خود اخصی خود همه مراتب داره در درون خودش، حکمت مطالعه
میشه.
اگه اینجوری باشه آیا باز سر خفی و اخفا،
یعنی شما خود رو به عنوان خود رو در متن هر دو میبینید، همه اخوان میبینید. من
نظرت میستم
وقتی یعنی شما که صحبت میکنی جلوی صورت شما باید جانب چون صدا نمیره. آره مشکلی
بله خب الان از کدوم قسمت واضح نیست الان شما
دیگه ما حالا
ادامه میدیم همین بحثو. الان میخواید اشکال رو پاسخ بدین آقای دکتر یا اینکه
ایشون از روند نوع چیدمان و مقدماتی که من داشتم خالص شدن، ایجور دیگه مسئله رو از ابتدا
از تعریف شد،
یعنی ایشون فهمودن که ما از حالت به اصطلاح قالب دانشی معاویی که من عرض کردم خارج بشیم، بعد بریم روی متن خود فردی که داره این به اصطلاح تجربه هست یا خود این معنویت رو داره و خود عرفان رو داره در خود. دقیقا همین نکته اسمش من نظرم اینه، نکته اسمش رو دکتر شاکر نژاد هم فرمودن که ما اگر بحث رو از این منظر خارج بشیم، ریل بحث رو ببریم روی تجربه معنوی، یا به تعبیر خود دکتر رودگر بحث رو ببریم روی خود معنویت که در فرد اتفاق میفته و خود عرفان که در خود فرد اتفاق میفته، بله جور دیگه میشه نگاه کرد، ولی به نظر من این چالش هایی که روبرو هستش ما نمیتونیم پاسخ بدیم، راهی هم به جای نمیبریم به نظر من، یعنی با تشکیک میشه یه چیزی کرد ولی آخر به یک بنبستی میرسیم. افسون بر این که ما الان نیاز به یک مؤلفه های دانشی داریم در حوزه معنویت که مشخص کنیم واقعا دانش معنویت، علم معنویت با اون مؤلفه های انسان شناختی که داره، با مؤلفه های ذاتی که داره، چه قراری میتونه در روی ذهن ما و در متن خارج و متن واقع داشته باشه، و آنگاه این متن واقعی که در تعریف کردیم که الان در جای جای جهان داره رخ میده و ما هم در کشور خودمون داریم اون رو با این مواجه هستیم، با این عرفان اسلامی چه نسبتی داره؟ حتی اگر معنویتی که الان در به اصطلاح کشور ما هست معنویت عرفانی که نیست، بخشی شاد ادعای عرفان کنه، خب معنویتی که عرفانی نیست، ما الان باید چگونه با اون مواجه بشیم، اون مؤلفه های مورد نقد قرار بدیم، آنگاه بیان بگیم که آقا ما هم یک به اصطلاح برنامه‌ای داریم، یک به اصطلاح میتونیم یک دفتری ارائه بدیم در مورد معنویت. چیه معنویت عرفانی؟ حالا از ما دوباره بپرسن معنویت عرفانی چیه؟ این تعریفیه که بنده دارم. در حقیقت ما یک گستره پرسش و پاسخ ها رو رد کردیم تا به این مسئله برسیم که هم چالش های رو در روی جامعه خودمون که در عرصه معنویت درگیرن پاسخ بدیم، همین که یک نسخه رو ارائه بدیم که اگر من میخوام دنبال معنویت میشم، آقا قبول کرده این معنویت غیر اسلامی خوب نیست، معنویت مطلق خوب نیست، شما میگید که این آثاری که در این حوزه ترجمه شده وارد کشور ما شده خوب نیست، خب شما خودتون ارائه بدید معنویت. خب این پاسخ رو چجوری بدیم؟ آقایون تا الان چه پاسخی میدادن؟ میگفتن آقا ما معنویت بریم دنبال عرفان. خب عرفان که سازگار خودشو داره، معنویت نیست. ما باید برای معنویت، اگه میخوایم معنویت عرفانی باشه، باید از اونجا وام بگیریم، بیاییم یک سازوکار و یک ساختاری براش مشخص بکنیم، بر اساس این ساختار یک نسخه رو مشخص کنیم. الان بنده مثلا این دانش معنویت یه ترسیم کردن، حالا بر اساس اون ما میخوایم موضوعش مشخص میشه، انسانی که درش مطرح هست، قایتی که هست، حتی منازل او هست، حتی وجود لطایف او، یه معنای خاصی پیدا میکنه، یک کاملا یک ساخت سازوکار مشخص با خودش پیدا میکنه. اگر به بنده بدن که آقای فضلی بیا بر اساس این معنویت عرفانی که الان شما تعریف کردید یک کتابی بنویس به عنوان دانش معنویت عرفانی، خب بنده میتونه بر اساس اون کتابی قبلا نوشتم میتونه این کار رو انجام بده. البته این کار الان نمیکنم چون وقت ندارم، ولی اگر به من بگن این کار رو بکن، من میتونم این کار رو بکنم. تمام سازوکارش تو ذهن بنده هست.
سوالی هست بفرمایید.
البته نمیدونم مرتبط با بحث هست یا نه. اول خیلی خوشحالم، تشکر میکنم بابت برگزاری این کورسی، چون من روی معنویت هست جدید داشتم کار میکردم، خیلی گشتم تا یه تعریف از در واقع تو کانتکست اسلامی یا عرفانی پیدا کنم در خصوص معنویت، واقعا دستم خالی بود. به خاطر همین اومدم اینجا که بتونم این استفاده رو داشته باشم که الحمدلله داشتم. اما یه چیزی که ذهن منو خیلی درگیر میکنه، من احساس میکنم همونطور که تو معنویت عصر جدید، نه به معنی مطلقش، حالا مدرن یا جدید، اون قسمتی که داره تاکید میکنه روی انسان و فردگرایی، که توجه ها باید معطوف بشه به این خود تحققی انسان، حالا تو هر ساحتی، تا هر جایی که انسان میتونه بهش دست رسی پیدا کنه، انسان دینی با توجه به خودش، انسان سکولار با توجه به فضای خودش. احساس میکنم این مؤلفه توی معنویت عرفانی یا معنویت اسلامی درست تبیین نشده، در حالی که فضای عرفانی خیلی جای بحث داره رو این. یعنی من کاملا میتونم به انسان یا فرد مستقل از خیلی از فضای دیگه نگاه کنم، بعد بر اساس تبیین های عرفانی بیام ببینم که این انسان چه نیازهایی داره، بعد چجوری حالا میتونه بر اساس این تبیین ها خودش تحقق بده. احساس میکنم این خیلی گونه در که خیلی بهش نیاز داریم، چون انسان اسلامی نه حالا به من مصرفه کردم تو جمعه اسلامی یه سری سردرگمیایی داره، گمشدهش با خودش این فردگرایی اسلامی هست. حالا اینو چجوری بهش بپذیریم؟ بعد مورد بعد مبانی انسان شناسی شما اشاره کردید، خود استاد فضلی اشاره کردن، این مبانی رو چجور بهش بپردازیم؟ آیا منابع خاصی از شما توصیه خاصی دارید؟ اینا خیلی لازمه برای که بتونیم این معنویت رو تحلیل کنیم، خود مبانی رو داشته باشیم.
آقای تو چون سوال رو اصلا نشنیدم، میخواید سوال رو هم قبل از جوابش
شما سوال رو نگیرید.
بله متشکرم. من جو که متوجه شدم تأکید شما بر این بود که همون نقطه عظیمتی که معنویت داره اون رو بیارید در قالب اسلام مطرحش کنیم. یعنی مثلا که میفرمایید اومانیسم اسلامی، منظورتون اینه که باز همون معنویت اسلامی نقطه عظیمت رو گم نکنه، یعنی همون انسان باشه، ولی دیگه حالا توی چارچوب اسلامی مطرحش. حالا اگه بخواد اینجور بشه مبانیش چیه؟ من اتفاقا شبیه همین نکته رو می‌خواستم عرض بکنم که ما شاید بتونیم بگیم معنویت اسلامی عرفانی اتفاقا معنویتیه که چند تا قید میخوره، اون قیدها نزدیکش میکنه به عرفان اسلامی، یعنی به همون نسبت این همانی نزدیکش میکنه. حالا اینو میشه روش توجه داد که مثلا معنویت اسلامی عرفانی معنویتی که اتفاقا فرد رو متوجه و افق اعلام میکنه، میتونه این باشه درش، یعنی معنی وجود نداره که در واقع، مگر اینکه بگیم نه اون خیلی سلب اون تعریف ما، یعنی تعریف ما که معنویت آرامش میاره اونو خیلی سلب و خشک بگیریمش، اگه اینجور باشه بله، ولی نه، اگه ببریم تعریف رو به سمت معنایابی، یعنی به جای آرامش هسته مرکزیش رو بگذاریم معنایابی. اتفاقا ما چند روز پیش خدمت آقای لگه ناظم بودیم، یه حرف خیلی جالبیشون زد، گفت که آقا اساسا این اسپریچوالیتی کلمه اشتباهیه برای اون غربی ها، خودشون که دارن به کار میبرن دارن اشتباه اینو به کار میبرن، یعنی جهان معاصر چالشی که براش پیش اومد فقدان معنا بود، بعد رفتن سراغ اسپریچوالیتی، ولی وقتی میگن اسپریچوالیتی حرف از اسپریت میزنن، در صورتی که اتفاقا غربی ها دنبال اسپریت نیستن، دنبال مینینگن. بعدشون میگه ما درست داریم به کار میبریم، اتفاقا ما تعبیر معنویت که میگیم درست داره، به خاطر اینکه این فردی که همونجور که اول فرمایشاتتون بود فرد دنبال یک معناییه، اگه بگیم این مشکل، یعنی هسته مرکزی معنویت همون معنایابیه، اون موقع میتونیم توسعه بدیم، یعنی بگیم تا یه جایی معنایابیه با آرامش و اینها اتفاق میفته، بعد یه جایی توسعه پیدا میکنه، وقتی میشه اسلامی عرفانی، فرد متوجه افق اعلا میشه، متوجه میشه که بابا اصلا من از خودشم بیاد بیرون، به فکر آرامش خودشم نباشه تا بتونه معنا واقعی پیدا بکنه. خدمت شما.
خیلی ممنون، سوال بسیار دقیقی هست شما. نکته از نکته آخری که حضرت استاد فرمودن رو عرض، من معنی یابی رو توجه داشتم، این معنی یابی همه چیز واضحی هست که در فرهنگ کشور ما اسپریچوالیتی هم که بقول یکی از اساتید اصلا لوس شده، اینقدر این رو استفاده کردن دیگه نمیشه از به جای تطبیقش داد. سوال من این هستش که یعنی از اساتیدی که بحث معنای یابی رو مطرح کردن و من هم توی تو ذهنم کاملا این مسئله رو داشتم، مصداق معنا چیه؟ مشکل معنا این هست، یعنی اگر ما میخوایم چه در غرب که اینا میخوان معنای یابی داشته باشن، چه ما که دنبال معنا، مصداق معنا چیه؟ باز اون مسئله پیش میاد که معنا رو بزنیم به بحث ملکوت مطرح کنیم و نمیدونم، اصلا انسان غربی دنبال ملکوت نیست، کاری ملکوت نداره، دغدغش هم نیست، میگه من خودم مسئله خودم، دردی هستش که در درون من هست، من از زندگی ساقط کرده، من میخوام یه زندگی پر از آسایش و آرامش داشته باشم، آسایش دارم آرامش ندارم، یه چیزی به من بدید که من آرامش داشته باشم. ولی زو بحث معنویت مطرح میکنه، معنویت به نظر من ما باید معنیابی رو دقیقا مشخص کنیم معناشی، برخی از اساتید که آجده تو روزگر هم در چرجان هستن دقیقا معنایابی رو به معنی ملکودیابی معنی بکنن، در صورت دیگه اصلا معنوی بعد معنویت اسلامی شاید مثلا فرم دنبال ملکودیابی باشه، ولی به نظر من از منظر انسانی خارج بشه، این از کانتکس بیس مسئله خارج بشه. من عمدن تفصیل کردم این بعد اصطلاح معنا رو به خود فرامادی، مصداق مشخص کردم، مصداق اگه مشخص نکنیم در تفصیلش، در ظرفیت شناختیش، در به اصطلاح وجود لطائفی که میخوایم معنا رو، انسانی که در معنا میخوایم تعریف کنیم، این انسانی گمه، نمیدونیم چه از چه مبانی و به اصطلاح اصولی رو استفاده کنیم. من هم دیم بحث معنایابی به خودیابی، این نکته مهم روز خودم توجه داشتم و حتی با این تعریفی هم که آن دکتر روزگرم میدونم مقصودم کدوم بزرگوار هستش، کدوم عزیز هستش، این میخواستم از این حالت خارج بشم، هم معنا رو تشخیص بدم و همین که معنا رو به خود برگردانم که با تفکر هومانیستی غربی هم سازگاره، با تفکر عرفانی ما هم سازگاره. این نقطه. نقطه دوم، نقطه عظیمت معنویت به طور مطلق و نقطه عظیمت معنویت عرفانی دقیقا هر دو انسانه، فقط نقطه‌ای که وجود داره شاید بگن نقطه عظیمت عرفان اسلامی چیه؟ معنی هر دو انسان هست، هر دو میخوان خودیابی، نقطه عظیمت عرفان چیه؟ چنان که عرض کردم یه حضرت استاد شاگرد نجادم فرمودن نقطه عظیمت عرفان خداست. اما سوال این استش که عرفان هم که از خدا حرف میزنه از منظر انسان حرف میزنه، یعنی از منظر خود خدایابی، یعنی خدا شهودی، به خدا پیدایی در کجا؟ در درون خودش، چون هیچ انسانی نمیتواند به خدا برسد مگر از درون خودش، خدا در وجود او یافت میشود، خارج از وجود خود خود نمیتونه تا برقرار کنه، خدا در درون سر سویدای او یافت میشن. عرفان هم اگر بحث نقطه عظیمتش خداست، از منظر از دریچه و زاویه خود انسان مورد بررسی، و این نقطه خیلی نقطه مهمی است. ولذا بزرگان نجف، علقای نجف ما چکیه فوق‌العاده دارن برای این که انسان باید به انسان از قبل خودش باید به خدا برسه، از معرفت شعوری خودش باید به معرفت شهودی خدا برسه، از من به من به اصطلاح تجلد اتم برسه، از اون ناحیه خدا رو ببینه. این نکته نکته است. من عرف نفس فقط عرف رب، دقیقا من عرف نفس شهودن فقط عرف رب شهودن، این تفسیرش اینجور. ولذا آیون میگن استاد، کار استاد این استش که او را مرحله به مرحله به شهود خودش برسه. اولین مرحله هم شو برخ از بزرگه مثل هاشم عداد میگه برامون اتفاق افتاد و خانواده و مشکلات اینا، اولین مرحله خود مثالی خودش رو شهود کرده، یعنی سلوک رو از خود مثالی بوده، بعد رفته به خود عقلی برسه، بعد به خود الهی یا سری برسه که به شهود تام برسه. این خیلی مهمه به خلاف مسلک های دیگه. از استاد کارش در سلوک مکتب نجف این که خود انسان رو به خود او برگرداند، به تو چش جلوی چشمش قرار بده. رسالت الولایی علامه طباطبایی هم که جناب حضرت آقای دکتر رودگر شارح این کتاب هستن، همین میخواد انسان رو سوق بده و به این سمت بکشونه. ولذا اگر اینطوری شد، در حقیقت مبانی انسان شناختی معنویت عرفانی اون مبانی که بنده عرض کردم، کدوم کتاب ما همین تو پیشنگارهای انسان شناختی علم سلوک بخش از اینها رو، این ظرفیت ها رو آوردیم، هم وجود قلبی رو آوردیم، هم لطایف رو آوردیم، هم به اصطلاح جنود رو آوردیم، جنود عقل جهل رو آوردیم، جایگاه منازل و فضایل رو آوردیم، شاید تا حدود زیادی انسان رو در این زمینه معنویت برای معنویت عرفانی کمک کنه، شاید برای معنویت دیگه کمکی نتونه بکنه. حالا نقطه ای بود که به ذهنم رسید خدمتتون عرض کردم.
خب خدا رو شاکریم که این برکتی بودیم این عرامی از در رسال الله تعالی علی این توفیق رفیق ما شد که کرسی هایی رو از جمله کرسی که در اینجا برگزار شد ما در واقع برگزار کنیم. البته به نظر میرسه که باید این بحث به عمدین مختلف به گونه های گوناگون ادامه پیدا بکنه. آقای دکتر فضلی و دکتر شاکر نشاد
عزیز،
یعنی میشه مثلا فرض کنید یک کرسی های دکتر شاکر نشاد برگزار کنه، آقای دکتر فضلی ناقلش بشه، دوباره نه بالعکس زبدری مثل بانک ها گاهی زبدری زامن میگرد. من موان دبیر هم علمی همایش هم اینجا از شما زبدری به معروف زمانت میگیرم که انشاءالله برگزار بشه، و همینجور هستن دوستان عزیزانی که دکتر هم اشارت اونمایی کردن که دیدگاه ها و نظراتی دارن. اون بحث مطالعات معنویتی که همینجا بحث شد و گفتگوهای صورت گرفت منتشر شد، نگاهی که اونجا هست به نگاهی که الان مطرح شد با هم متفاوت. اگر ما بتونیم از اونها هم استفاده بکنیم این خیلی خوبه. اون دکتر که فرمودید این سید هیدر اتفاقا میگه در عرفان هم از انسان و خدا، انسان به خدا این بحثیه. و یک کتاب اینجا معرفی بکنم که بیشتر در دسترسه، حالا شما این کتاب های سید هیدر رو عزیزان، این کتاب انسان و خدای شهید چمران خیلی جالبه، در این جهت میتونه کمک کنه. خب ما متشکریم از برادر عزیز من جناب دکتر فضلی، از برادر عزیز جناب دکتر شاکر نژاد، هم عزیزانی که اینجا در خدمتشون هستیم، هم مجموعه عزیزانی که در فضای مجازی تشریف آوردن و حوصله به خرج دادن از ابتدا تا انتهای این جلسه. باز هم اگه احیانا سوالاتی داشتن یا منزل رفتن تأمل کردن سوالی برایشون به وجود اومد، میتونن شماره های دکتر فضلی بگیرن برایشون سوالاتیشون رو پیام کنن که ایشون پاسخ بدن. شماره شما چند داری دکتر فضلی؟
سرای سایت میتونن ایمیل داری
میخوام بگه
من میگم یا شکی هایی که رفتن
منظور خیال شما جمع ما نمیذاریم های دکتر فضلی اینجوری. آره خیلی ممنون و متشکریم. به هر حال انشاءالله که عنایات عالم برزخی علام حسنزاده هم در واقع شامل حال همه ما بشه و دست ما رو بگیرند از اون عالم. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.